بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در رابطه با نقل و بیان روایاتی بود که به نحوی میتوان بر جواز تقلید بهش استدلال کرد. سه دست روایات رو قبلا خوندیم: ما یدل علی الارجاء الی الروات منطوقا، ما یدل علیه مفهوما، و بعد هم روایاتی که طایفه سوم، بله 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 ها. حضور ارجاع به، بله ارجاع به روات مواردش و بعد تحلیلش. طایفه چهارم روایاتی که دلالت می کند بر ارجاع به روات در قضا. حالا حواست جمع شده های دیانه؟ پنج دقیقه امروز وقتمون عقب افتاد، منتظر شما بودن آقایون، فقط هم صحبت میکردن که ابن الوالی کجاست، دلمون براش تنگ شده. نمیدونم بازه خیلی. در هر حال روایاتی که در باب قضا ارجاع میده الی روات احادیثنا، در این باب دو روایت مشهور داریم. یه روایت مقبوله عمر بن حنظله که سوال میکنه نزاعی واقع شده بین دو نفر از شیعیان، چه کنیم چه نکنیم؟ اون وقت امام میگه به این قضات جور مراجعه نکنید، رجوع به اینها، اگر چیزی هم به حکم اونها بگیرید حرام صحت و کذا و کذا. بعد میگه پس چیکار کنیم؟ میفرماید امام: ینظران من کان منکم ممن قد ربا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضو بهی حکما فانی قد جعلتها علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل من فانما استخف بحکم الله و علینا رد و راد علینا الراد علی الله و هو علی حد شرک بالله. این روایت، روایت اول همین باب یازدهم در وسائل نقل شده، کاملش که بیش از نیم صفحه وسائله، روایت هم مشهوره، بارها شنیدید، به خصوص بعد از نهضت و حالا قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و پرچم انقلابمون هم این روایت. روایت دومی که مشابه این داریم روایت ابی خدیجه که این صحیح هم هست، به دو طریق نقل شده، یک طریقش صحیح هست، روایت ششم همین باب یازده که باز بحث قضا و نیاز به قضاوت و امثال ذالک، امام میفرماید اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته قاضیا. کسی که این چنینه من اونو قاضی قرار دادم، به او مراجعه کنی، قضاوت او مؤثره، بایدم با قضاوت او مخالفت نشود، هر چی قضاوت کرد بپذیرید. خب این بحث قضاست، چه ربطی به قضیه فتوا داره؟ چه ارتباطی به قضیه تقلید پیدا میکنه؟ بله اون موضوع نمیگیم باید تقلید از یه آدمی بی سواد باشه، حتما شرطش بی سوادی باشه که نه، با سواد. اما کو در تقلید؟ او میگه در قضا اینجور آدمی باشه قضاش درسته.
الان به اصطلاح منصب نظارت و فتوا و اینا جدا شده، قبلا فقیه هم مجتهد بود هم فقیه هم قاضی بود.
کی میگه اینو؟ کی میگه؟ امیرالمومنین که امام بود. اونی که مقایسه نکن. میدونم شما از کجا میگی اون زمان اینطور بوده. تازه وقتی منصبا با هم باشه، یه منصبشو امام داره امضا میکنه، یه منصبشو امضا نکرده.
منصب قضاوت هم ممکنه در رشته خودش که علوم خاص خودش رو میتونه، اما کسی
فقیه
میشه باید در تمام علوم باید.
اینا برعکس هم هست، اینا که درست نیست.
قضاوت که از مفهوم رو دانست دیگه.
بله آقا،
در دو تا موضوع در باب عمل میخوان قواعد کلی و مخصصا رو اعمال کنه فقیه دیگه، این داره اجتهاد میکنه دیگه.
ببینی نه، این سوال طبعا دنبال این بحث روایات مربوط به قضا پیش میاد. اینا قضا رو میگن حجیت داره، یدل بر حجیت قضا، فإنی قد جعلته علیکم قاضیا یا حاکما.
بس که بودشتا در موقع اجتهاد که بس کرده گفتیم یکی از مسئله
اون وقت. بله اجمالا به دلیل همین، اون عکس قضیه است. اجتهاد ممکنه چند اثر داشته باشه، هر کدومش این آثار شرعاً نیاز به دلیل داره. بله مجتهد که شد قاضی هم میتونه بشه، اما مجتهد که شد فتواش هم حجت مقلد میتونه بشه. این صحبت سواله، این صحبت سوال همینه. اولون کلام این عدله شه، اون عدله درست شد یا ناتمام بود. به
قضاوت
حالا اونم ببینیم. نه تعیین تشخیص موضوعه. برای تعمیمش نسبت به تقلید چند بیان داریم. یک تنقیح منات، چرا امام ارجاع میده به اینا در قضاوت؟ ملاکش چیه؟ ملاکش همون صفاتی است که قبلا بیان کرد، عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، عرفانشه، علمشه، ملاکش علمشه. و چون احتیاج داره در اونجا به نظر عالم، اونجا رو حجت قرار داده، همین ملاک در مورد تقلیدم هست. پس در حقیقت یه نوع تنقیح منات میکنیم، تنقیح ملاک میکنیم و میگیم به این جهت پس تقلیدش هم حجتون. این یک
نیاز به عالم داریم.
بله آقا،
یعنی اونجا علم به درد قضاوت میخوره،
علم به درد جاهل میخوره، رجوع الجاهل الی العالم،
یعنی اونم یک نوع رجوع جاهل الی العالمه.
بله اینم یه نوعش. این قلت در مورد قضاوت، ان رجلین تنازع من شیعتنا تنازع فی دین او میراث. قضاوت ها معمولا اختلاف در موضوعه، هر دو آقا، هر دو دعوا کن، مقلد یه آقا هستن، رساله شون هم یه چیزه، اما موضوع اختلاف دارن. اینو به من فروختی، اون میگه نفروختم، پولشو دادم، اون میگه ندادی. اینا یه کارهای خارجی و موضوعیست که کشیده میشه به قضاوت. تشخیص در موضوعه، و این تشخیص در موضوع حالا در بحث قضاوت که بین دو نفره، بلکه یه مطلبی است لازم در تمام متصدیان امور حکومتی در هر قسمتی که هستن، همه مدیرا باید یک چنین قضاوتی داشته باشن. چرا؟ چون همه اونا باید تشخیص موضوع بدن، باید قضاوت کنن. یه نفر ذوالحاجه میاد سراغشون، حالا این با قانون میسازه یا نمیسازه حاجت او، مطابق قانونه یا مخالف قانونه؟ بله، اونایی که بلدن از اول میگن نه این خلاف قانونه، ولی اون نمیفهمن قانونش هم بلد نیستن، خودشون راحت میکنن تا بعد یه پولی ازش بگیرن، اون وقت میشه موافق قانون. اون یه مسئله دیگه. اما نه، حالا یه آدم مدیر محترم به اصطلاح متشرعی میخواد در محدوده کار خودش مدیریت کنه، مدیریت در هر قسمتی، چه در سطوح بالا و به تعبیر آقای دیانت ابن الوالی، چه در سطوح پایین تر، چه بالاتر از او، خود رئیس جمهور یا وزرا، همه کارشون یه نوع مدیریته. مدیریت در حدود قانون، در حدود قانون نیاز به یک نوع قضاوت و برداشت داره. این میشه برداشت های موضوعی که آیا مصداق برای این قانون هست یا نیست. اینی که مرحوم امام یه وقتی همون اوائل فرمودن که اجتهاد مصطلح امروز کافی نیست، نمیخواستن چی تازه این رو بگن که حالا برداشتن اینو یا آب و تاب اصلا بردنش به یک محبتهی که اصلا مورد نظر ایشون نبود. نه، واقعا اینطوره، اونی که در حکومت مورد نیازه اجتهاد در این موضوعاته، فقیه اجتهاد در احکام میکنه، بعدم موضوعات میگه شأن فقیه نیست، خارجه در از فقه، مگر حالا یه موضوعات خاص مستنبطه شرعی، و الا میگن تشخیص موضوع کار فقیه نیست. اما کار مدیریت هست، باید تشخیص موضوع بده. پس این قضاوت در موضوع را یه مطلب عامی است. در مورد قضاوت قضات به اصطلاح داوری و قضایی هم همینطوره، همه اینا اختلافات موضوعی است که بهشون مراجعه شده. بعد از نظر حکمش چی؟ میگه تقلید کیه؟ فلان آقا اینجور گفته. اونی که خودش درش باید اجتهاد کنه موضوعشه. بنابراین لقای ننن یقول که قضیه روایات قضا ارجاع برای تشخیص موضوع رو به او داده، نه تشخیص حکم، در حالی که در فتوا تشخیص حکم. آیا تشخیص دیگری برای ما حجتون املا؟ نمیتونیم این دوتا رو با هم مقایسه کنیم. این انقلت، این اشکال. جوابش اینه که آقا در این روایت ان رجلین تنازعا فی دین او میراث، آیا در این همچین موردی حتما نزاع در مصداقه؟ بله، خیلی وقت رو میشه نزاع در حکم نمیشه، ممکنه نزاع در حکم هم واقع بشه. در مورد دین و میراث ممکنه نزاع در حکم واقع بشه، مسائل میراث، مسائل این که نمیدونیم کدوم زودتر مردن کدوم دیرتر، مجهول تاریخ باید چی کارش بکنیم، اینا میشه منزای در حکم. چرا؟ اون وقت اینا نزاع پیدا میکنن. این نزاع که پیدا کردن به کی مراجعه میکنن؟ به چی؟ نخه میره پلو قاضی و مرجع داره. نزاع تا اون حکم نکنه، مرجع ها هر کدوم هر چی بگم به درد اینا نمیخوره. اون میگه نه من با اون یکی هستم، اون میگه چنین. نزاع در احکام هم در همین مفروض سؤال در روایت خیلی موارد واقع میشه. روایت از این نظرم اطلاق داره. پس معناش اینه چه شبهه حکمیه باشد، چه شبهه موضوعیه، رجوع کن به قاضی و قول قاضی برات حجتون. وقتی در مورد شبهه حکمیش گفت، خب این میشه نظیر فتوا. حالا میتونیم با تنقیح منات به فتوا و تقلید هم توسعش بدیم. این یک جهت. علاوه بر این که تعلیلی که میاره، تعلیل در این روایت، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَالرَّادُ عَلَيْهِ كَالرَّادِ عَلَيْنَا وَكَذَا. صحبت تشخیص حکم الله، تشخیص حکم الله و این تعلیل اما از اینه که نزاع اونها در موضوع باشد یا در حکم، خدا هم در موضوعش حکم دارد هم در خود حکمش. و این تعلیل توسعه میده این مطلب را. این قلت یمکن که بگیم آقا قضیه قضاوت یه مسئله ایست رو ناچاری، وقتی دعوا میاد به این اشخاص با دعوا جوری حل بشه، چاره ای نیست، نمیشه رهاش کرد، نمیشدم به متنازعان بگه آقایون برید احتیاط کنید. اما در مورد حکم، من خودم نمیدونم حکم نمازم اینجوره یا اونجوره یا ملکیت منم و خودم، میتونم احتیاط کنم. ارجاع به قاضی رو ناچاریه، باید قاضی باشد، نمیشه نباشه. جامعه ای که قاضی نداشته باشه بلبشو میشه، نظام پیدا نمی کنه. همیشه دعوا و زد و خورد و چاقو کشی و امثال اینها خواهد بود. نخه نخه فإنی قد جعلته.
ضمانت اجرایی چیه؟
ضمانت اجراییش آخرش خدا فهو و علا حد شرک بالله. خدا را قبول نداری؟ نه، هیچ چیز ضمانت اجرایی نداره.
هیچ ضمانت اجرایی داره؟
کی؟
قاضی منصوب.
کی؟
ضمانت
اجرایی داره؟ کیه؟ قوه قضاییه. در اون موردی که امام داره به ابن به ابی خدیجه میگه کیه؟ پس داره بهش چی میگه؟ پس داره بهش چی میگه؟ ببین خودت خلاف فرمایش خود میگی. میگم پس در اینجا که هیچ گونه به اصطلاح ضامن اجرایی ندارد، ضامن اجراییش همون شرعی بودنشه. در اون مورد ضامن اجراییش مال اون قضات اهل جوره که امام میگه به اونا رجوع نکنید. نه، قاضی تحکیم شما این دفعه الان میگید که امام به اصطلاح این قدرشته قوه اجرایی دارد، ضمانت اجرایی دارد.
نداره.
نداره ضمانت شرعیه. ضمانت شرعیش مولا هم قاضی منصوبم هست. این که فرق میکنه بین هما؟ مراجعه بفرمایید به بحث قضا، مفصل اونجا اینها رو بحث و گفتگو کردیم. نه، بنابراین این قول که آقا بحث قضا رو ناچاریه، نگید توسعه میدیم به تنقیح ملاک و امثال اینها به فتوا. نه، در اونجا در حقیقت ملاکش دوتاست، یک علم این بسیار خوب، یک ناچاری، که در واقع در مورد قضا یک نوع انسداد صغیر داریم، چاره نداریم. اما در مورد فتوا شبهات حکمیه میتواند احتیاط کند، ولی اصل و احتیاط. پس چجور تجاوز کنیم از این روایت به بحث فتوا؟ برای جواب این سوال میتونیم از مطلبی استفاده کنیم که دیروز هم عرض کردیم یا متعددن، و اون این که در زمان صدور این روایات وسط حالی بعد از 100 سال 140 سال از زمان پیامبر و تثبیت جامعه اسلامی با یک سلسله آداب و رسوم و اجراییاتی که در اون زمان جا افتاده بود بین اهل سنت، دیروز گفتیم اهل سنت مفتین داشتن، علمایی خیلی هم زیادا، یکی دوتا سه تا چهار تا هم نبودن، اینی که حالا میگیم چهار تا علمای اربعه، این 500 سال بعد اینجوری شد، منحصر شد در این چهار تا، و الا قبلش خیلی در هر زمانی اهل فتوای متعدد نیاز هم در جامعه اسلامی بود. حالا مسلمون شدن، مسلمون بودن، مسلمون شدن، مسلمون های جدید آمدن، ایرانی ها اضافه شدن، رومی ها اضافه شدن و ممالک دیگر، جاهای مختلف جزیره العرب اینا اضافه شدن. خب احکامشون رو سوال میکنن، نیاز دارن در احکامشون چیکار بکنن. این مسائل اون زمان مطرح بود، می آمدن از همون فقهاشون می پرسیدن. حالا اگر جای دیگه هم پیداشون نمی کردن، از چیزهایی که مرسوم شده بود ایام حج، وقتی می آمدن حج، این فقها هر کدوم برای خودشون یه صندلی داشتن تو بیت الحرام، نشسته بودند و افراد بهشون مراجعه می کردند و مسئله می پرسیدند و می رفتند دنبال عملشون. بعدم در منازعاتشونم به همینا مراجعه میکردن. بعد آمدن حکام در همون زمانها، همون زمان معاویه قبلش، زمان ابوبکر، زمان به اصطلاح عمر، زمان عثمان، آمدن قضاتی قرار دادن که به قول آقای دیانت زامن اجرا پیدا بکند، حکومت هم پشتیبانشون که حکماشون عملی بشود. این رسم دارج بود، به این فقها ها مراجعه می کردن، حکمشون رو می پرسیدن، قضایشون رو به اونا مراجعه می کردن و به اون عمل بیکردن. نه اونایی که از بین همین ها معین شده بودن، اونا هم از همین ها بودن،
مناسبتی که خلیفه گذاشته.
بله خلیفه تو اونا انتخاب میکرد،
مفتی به در بخوری هم نظر اون نبود.
نه اینا بودن، تو همین مفتی انتخاب میکرد،
معزلی که فقیه بودن.
بعد این رسم دارج شده بود، عمده مقصودم اینه، فضای اون زمان هم این قضیه فتوا رو داشت، هم قضیه قضاوت را. اون وقت در یه همچین فضایی امام میگه نه، به اونا مراجعه نکنید، و اگر مراجعه کردید و حکم میکرد به نفع کسی، نه اون چی که یأخذ به حکمهم فإنما یأخذ الصحت، حرامه، حتی اگر واقعا هم حق با او باشه. این مسئله خیلی مهمی، چیکار کنیم؟ این معنا چیکار کنیم؟ اینه چیه؟ خب ما هم این نیاز رو داریم، همین نیازی که اونا رو به طرف این فقهاشون میکشونه، هم نیاز در فتوا، هم نیاز در قضاوت. امام جایگزین میکنن، نه به اونا کاری نداشته باشید، از بین خودتون یه فردی که قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکما، اینو راضی بشید بهش. حالا به قول شما قاضی تحکیم، فلیرزو به همچین آدمی که بگیم در قاضی تحکیمم یشترتو علی اجتهاد، یا نه قاضی فعنی قد جعلتو علیکم حاکما، نه این مستقل هر کدوم، ولی امام داره جایگزین میکنه در اون زمان. بله در فتوا ممکن بود به افراد متعدد در فتوا به افراد متعدد در قضاوت به اشخاص خاص، ولی در همین قاضیانم هم به قضاوتشون مراجعه می کردن هم به فتواشون، هر دو رو اخذ می کردن از اونا و امام داره اینو جایگزین می کنه به جای اونا. ما در این بحث و این دو روایت که بسیار مهمه مقبوله که سندش مورد قبول فقهاست، صحیحه ابی خدیجه، حالا دو سند داره، یکیش مشهوره میگم یکیش صحیحه، این دو روایت در خیلی جای دیگه به دردمون میخوره. مثلا فرض کنید در باب رؤیت هلال اگر حاکم حکم این اثر داره یا نداره، میگیم اون زمان این کار جزء مناسب حاکم به معنى القاضی بوده، و وقتی امام حاکم شهر رو مجتهد رو قرار میده به جای او، یعنی این منصبم داره بهش میده. همه دلیلمون در باب حلال رؤیت هلال اینه، به این ملازمه که اون زمان جزء شؤون قضات بوده. یا مثلا در باب قیمومیت قصر و قیب، اون زمان جزء شؤون قضات بوده ولذا به مجتهد داده می شود و قصاله هازا. هرچی را که احراز می کنیم اون زمان به وسیله قضات اون زمان واقع می شده، از این دو روایت استفاده می کنیم که امام علیه السلام اینها را برای مجتهدین قرار داده است، و یکیش همین قبول مسائل استفتای در مسائل و عمل به رأی اونهاست، نظر اونهاست، که این میشه همین فتوا و میشه تقلید در این مسائل. حالا بله، و از همینجا اگر استفاده بکنیم
ما داریم که بحث نزاع دو طرف
قدر متیقن، قدر متیقن نیست، داره جایگزینی میکنه، جایگزینیش اطلاق داره، اطلاق بیانی در مقام بیان داره،
مقام تخاطب بحث نزاع دو نفر است.
بله بحث باشه، ولی میگه اون نه، این این قرار جای اونه
حاکمه.
بله نه،
بحثم سر چیه؟
امام بحث رو عمدش کرد، یعنی کلیش کرد، هیچ کدوم هیچ کس حق نداره به اونا مراجعه کنه، نه تنها این دو تا آقا،
هر دو نفر که دعوا دارن
هر جا. بله اینو من گذاشتم جای اونا، جای اونا با همه مناسبی که دارند. بله چرا برمیان؟ شاید نیست، نخه در مقام تخاطب هم که قدر متیقنی نداره. بله مورد نزاع و مورد احتیاجش مخاصمه بوده، ولی وقتی در حالت نصب میگه این چنین عمومه به ما لحومه ننصب. بله اینم یه دسته روایات. دسته چهارم، دسته پنجم، بله روایات عمده اینه که ما از بحث قضا چگونه تجاوز کنیم به فتوا.
اولین روش اینه که تنقیه
منا، مورد قلتقل شد، جواب این قلتقلت ها به این رسید که اینا همه ارجایی است علا نحو ما هو دارج بینهم، و اینا همه این آثار درش هست.
تو بجو تنبیه معنات نمیدونیم اون حرف هم بزنیم که اصلا فعل به این افراد اجتهاد بوده.
فعلی کیا؟
قاضی ها.
نه قاضی ها اجتهاد در موضوع بود، اونی که اشکال کرده میگه اجتهاد در موضوع. بله اجتهاد در حکم، اومدیم سراغ این که این روم ناچاری بود، برای اینکه هر دو اینا جواب داده بشه به این تعبیری که عرض کرد. دسته پنجم از روایات اینا تشخیصات شخصی اونه، بله، ولی اینا نه اجتهاد نیست، اینا تطبیق موضوع و تطبیق کلی بر مصداقه. طایفه پنجم، یه دسته روایات داریم عمده، حالا یه دسته که جد و اما الحوادث الواقعه فرج و فیه الى روات احادیثنا، توقیع برای اسحاق ابن یعقوب. شما خدا را قبول دارید؟ یه مرتبه چه سوال اینجا شدی؟ مرتبه حالا ببینید، بله، توقیعی که به امضای امام زمان رست، توقیع معناش اینه، بله، میدونیم علم حاصل شده، فرض اینه به وسیله نواب اربعه این جواب گرفته شده، اون مقدماتش علمی و مقدماتش علمی و در خودش میدونم این خودش که امام رو زیارت نکرد که این نوشته رو ازش بگیره، به وسیله اونا. حالا ببینید درباره خودش بوده، میدید تو مضمون نمیگیره از نظر توقی. حالا ببینیم یکی یک این توقی، خب معروفه که دیگه اینها رو در این زمانها 40-50 سال اخیر حفظ شدید، آی صبحانی و اما الحوادث الواقعه فرج او فیه الى روات احافی فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. این روایت خیلی خوندید آقای دیانت، بالاخره چاشم باهایی که میره تهران تقریبا تو هر جلسه ایش ناچاره که یک به اصطلاح گریزی به این مطلب بزنه. بله بله، روایت کجاست؟ روایت نهم همین باب یازدهم وسائل. خب این روایت این چنین، این شاید دلالتش از هر از همه اون روایات باشه، دیگه مقدمه و مؤخره نمیخواد، زمیمه نمیخواد. فانهم روات احادیثنا حجتی علیکم و انا حجت الله. بحث قضاوت حالا ببینیم چیه این سوال. و اما الحوادث الواقعه، رجوع کنید به اینا، اینا حجت منه. و اونا که رجوع بکنی جوابشون چوب و چاقو که نیست، سخنیست، کلامیست، بیانیست، معناش اینه بیانشون حجت هست. حجتی علیکم، حجت بر شماست، تک تک شما. دلالت روایت صریح، عمدش این است که این موضوع کجاست که حالا باید بحث کنیم. اشکالی که شده این است که خب این روایات این روایت دلالت میکند بر این که قول روات حجتون، بسیار خوب، حجتی علیکم، اما قول کی؟ من روا حدیثنا. تناسب بین حکم و موضوع و اینکه یک حکمی اگر معلق بر یک موضوعی شد، اون حکم به مناسبت اون موضوعه. وقتی میگه فرج او الى روات حدیثنا، قولش حجت، ولی در چه جهت؟ در جهت روایت. روایت فرج و الى روات، بله، موضوعش در حوادثه، بله، حوادث هم خیلی، مگر حوادث اجازه بدید، مگر حوادث اختصاص دارد به مورد فتوا؟ نه، مسئله ای رو نمیپرسه، میره سوال میکنه، نمیدونه میره سوال میکنه. یه مسئله راوی براش میگه قال صادق و علیه السلام کذا، این میشه روایت، اینم مورد سوال باید. این تعلیق حکم بر این موضوع من روا یشعر به این که مورد روایته و دیگه عموم نداره که شامل فتوا هم بشود. دو تا روایت شنیدی میخونی، احیانا معارض با هم میخونی، بعد میگه خیلی خوب دو تا معارضن چیکار باید بکنم، نیاز به اجتهاد داره که بتونی اینا رو جمع کنی، بگی به نظر من جمع بین این دو تا چنین میشود. این به نظر منش به چه دلیل حجت باشه؟ اونی که حجت دو تا روایت بلد بودی خوندی چشم قرار میدیدیم که این دو تا روایت صدر من الامام. اما حالا نتیجه این دو روایت چه میشود؟ اون نظر تو دیگه دلیل بر حجیتش ندارم، چون من حیث روایه قول تو را حجت قرار داد. این اشکالی که در این روایت مطرح شده، بله جواب داده شده که آقا درسته که ارجاع به من رواست، ولی موضوع الحوادث الواقعه است، حوادث واقعه جدیدی که سابقا نبوده حالا واقع شده، حکم شد نمیدانم. ظاهرش هم اینه که از مسائل مشکلیه که من نمیدانم. اشکلت علی صدر روایت، سوال کردم از امام فی مسائل اشکلت علی، قضیه حجیت قول روات که قبلا هم بوده و معمول بوده اشکلتی نداشت. اونی که هست یه جاییست که الان روایتی درش نداریم و نیاز به استنباط و فتوا داره و حالا چیکار کنم؟ مشکلت علیه که در این گونه حوادث جدیدی که پیش میاد تناسب سوال و صدر زید سوال با جواب، این مورد سوالی همچین جاهاییست. سألتهو اما موارد از مسائل صدر روایت اشکلت علیه، بعد مسائلش رو ذکر نکرده، جواب امام رو ذکر کرده که باید از جواب امام نظر سائل رو هم در آورد. من جمله این جواب و اما الحوادث الواقعه فرج او کذا، این حوادث واقعی که اسحاق ابن یعقوب سوال میکنه چی چیه؟ ظاهرش اینه یه حوادث جدید، یه رویدادهای تازه، به قول شما مسائل مستحدثه. خب اینا اجتهاد میخواد، اینا فتوا میخواد. روایات هم که میدونست بله، نه روایت نداره فتوا میخواد. ظاهر اینه که سوال از موارد فتواست.
بسا همون روایات هم
موجود
اگه
این
نفر
تحلیل
کنه از کجا
بیدونه در مقابل این مشکلی
چه روایت
حالا با. این قضیه رجوع به روایات در روایت امر مفروغ منهی بود، اونم در زمان غیبت حضرت ولی سلام الله علیه، اونو که نیاز به سوال و اشکلت علیه نداشت. اینی که اشکلت اینایست که نیاز به فتوا و استنباط داره، یعنی اگر امام خودش بود میرفتیم از امام سوال میکردیم، ولی حالا که نیست در زمان غیبت شما چه کنم که دستم خالیه، وقت امام ارجاع میده به اینها و نتیجتاً با این بیان باید بگیم امام در اینجا قول او را من حیث الفتوا حجت قرار میده. معنیش اینه که فتوای او برای سوال کننده حجتون. این یه توضیح. جواب دومی که باز از این شبهه میشود داد اینه که امام میگه فإنهم حجتی علیکم کما انی حجت الله. حجیت قول امام در کجا هاست؟ این رو داره امام تشبیه میکنه به او ولو نازل منزله او، ولو در مرحله بعد، ولو در مرحله نازله، ولی یه چنین سبک حجیتی، حجیت قول امام از این بابت نیست که داره امام قول پیغمبر رو نقل میکنه، نه، از این بابت قول خود امام حجته. بله، یه جاهایی در مقابل سنی ها امام مطلب خودشون رو ابی عن جدی میرسوندن به پیغمبر برای خاطر اسقاط اونها، ولی شیعه وقتی به امام مراجعه میکنه به ما هو خود قول امامه. خب پس وقتی هم به قول اینا ارجاع میده با این تشبیه که اینا حجتن بر شما همون گونه که من حجتم، حجت الله هستم، این معناش اینه که پس این موارد احکامی است که جدیداً یه حکم تازه‌ای بدون اینکه انتساب بدم بگم قال صادق، نه، برداشت ولو از زمینه چند دلیل لوازم اونها برداشت میکنم و فتوا میدم. پس بنابر این روایت یدل بر حجیت فتوا بلا اشکال در این بین. حالا یه بحث عمده، بله، نه این کاری به قضاوت نداره، سوال است و جواب، بله، یه بحث عمده راجع به سند این روایت، انشالله فردا بیاری خدا.